سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به یادی از دو تن از رهروان دکتر محمد مصدق و در این ارتباط فکر کردیم آقای بازرگان با ما باشند که بتونیم در مورد این دو شخص صحبتی داشته باشیم، هرچند به اختصار. ولی شاید قبل از اون در برنامه گذشته‌ای که داشتیم در ارتباط با خود دکتر محمد مصدق مرور جدیدی داشتیم، شاید بد نباشه آقای بازرگان مروری شما بفرمایید و ضمن تشکر از حضور دوباره شما.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، جلسه گذشته به خاطر 29 اسفند سال 1329 ملی شدن صنایع نفت یه برنامه داشتیم به یاد دکتر مصدق، که اتفاقا 14 اسفند هم سال روز در گذشته ایشون بود. نکاتی رو عرض کردم، من فقط در واقع سرفصل ها محور ها رو خدمتتون میگم. مصدق به قول یکی از روشنفکران، یکی از نوپردازان ادبیات، ستاره دنبالدار آزادی بود. یک خشم فروخفته ملت که دستاورد مبارزاتش رو از زمان انقلاب مشروطیت در واقع به یغما رفته میدید و این نفرت از کسانی که باعث شدن در واقع موند. به عنوان اینکه مصدق در واقع نماد یک ملت بود، نماد آزادی و حاکمیت ملت بود، چرا به چه دلیل مونده و امروز هم همچنان زنده است؟ این نکاتی که اشاره کردیم. مصدق در واقع میشه گفت که تا اون موقع تنها رهبر منتخب مردم بود. ما در طول 2500 سال به صورت موروثی شاهان حکومت میکردن. اولین کسی که مردم رأی دادن و انتخاب کردند مصدق بود، یعنی اولین برگزیده ملت، پیشتاز مبارزه با ابرقدرت زمان انگلستان، یعنی با استعمار بود که سرمشقی برای کشورهای منطقه مصر و تونس و کشورهای دیگه شد. یعنی از ایران شروع شد و رهبری ملت ایران چنین دستاوردی داشت. نماد مردم سالاری بود، نماد حاکمیت ملت و مبارزه مسالمت‌آمیز پارلمانی و قانونی تو منطقه که هنوز تجربه نشده بود در کشورهای دیگه، که چطور میشه در چارچوب قانون یک ملتی به حقوق خودش برسه. مصدق به هر حال دکترای حقوق داشت، یعنی اول ایرانی که دکترای حقوق گرفته بود از سوئیس، سر یک پشتوانه علمی داشت و میتونست یک مبارزه معقول و مسالمت‌آمیز قانونی رو رهبری بکنه. مصدق السلطنه به اسم بود، ولی مصدق المله، مصدق الملت، مصدق حقوق ملت بود، گرچه نامش مصدق السلطنه بود. یک چهره بسیار کرامت آمیزی رو از ایران ارائه داد، برخلاف اونچه که روزها گرفتار شدیم. در واقع مصدق مرد سال شد 1952 که صحبت کردیم این رو، و چون به صورت معقول بود هم در کشورهای دنیای سوم، ایران یک اعتباری پیدا کرد که مثل اینکه یه سر و گردن نظر روشن فکری و اتحاد و انسجام ملت بالاتره، و هم در سطح جهان که موفق شد به صلاح رهبر نخست وزیر ایران که با منطق مجاب بکنه شورای امنیت و دادگاه لاهه رو برای حقوق ایران. خب یه اعتباری بود برای ایران. حتی یه بار شاه به یکی این کشور را سفر کرده و رئیس کشور گفته بود افتخار میکنم با پادشاه کشور مصدق دست میدم. یعنی یه کمچین اعتباری در واقع به وجود آمده بود. یکی این که مصدق درست اون نهضت ملی شکست خورد و مصدق هم به زندان انداختن و به تبعید و دنیا رفت اون، ولی تلاش او برای ملی کردن نفت باعث شد که سفره ملت رنگین شد. وقتی یک کودتاچی رو کار اومدن که دیگه نمیتونستن با همون 11% نفت رو باز به انگلیس بدن. کنسورسیوم نفت تشکیل شد و دیگه 50-50 و بعدم 75%، 25%، و یعنی یه مرتبه دارایی ملت با تلاش در واقع اون جنبش ملی بالا رفت. یعنی نهضت شکست خورد، ولی از نظر اقتصادی مملکت یه تحولی پیدا کرد. ما اوج گرفتیم، یه مرتبه تیکاف شد اقتصاد ملت. دیگه این که یه تجربه بسیار با ارزش و شیرینی برای ملت ما بود که وقتی که مردم یک پارچه باشن، متحد باشن، همه با هم باشن، گروه های مختلف سیاسی، میتونیم ابرقدرت زمانه رو هم به زانو در بیاریم. در برابر نیروی ارتش و دربارم قرار گرفته یه موقع ملت ایران. این یه تجربه بزرگ بود که با اتحاد میشه به کجا رسید، ولی این تجربه هم گذاشت که اگر اختلاف داشته باشیم، به جون هم بیفتیم، چند پاره و چند تیکه بشه، خیلی راحت و سست و ارزون مثل یه کاموای بافتنی که نخ شایجه بکشیم، همش به سرعت تمام بافته ها در واقع از بین میره. در واقع اینم ارزشی بود. در واقع عرض کردیم که پیرمردی که معروف بود، پیرمرد زیر پتوی، پیرمردی که مریض بود، خودش انقدر اقتدار داشت که در برابر ابرقدرت انگلیس قرار گرفت. و وقتی که در اینا کودتا شد، اون موقع ایدن بود دیگه وزیر خارجه انگلستان، تو خاطراتش هست که من تنها شبی که راحت خوابیدم اون که تو کشتی تفریحی بودم توی دریای مدیترانه، وقتی خبر رسید که کودتا شد، تنها شبی که آرام خوابیدم همون شب سقوط دکتر مصدق بود. یعنی یه نفر میتونه در عین ضعف جسمیش که کلی تم داشته، ظاهرا همیشه مریض بود، یه همچین اقتداری داشته باشه. یه مردی بود در این حالی که یک تجربه علمی داشتش و دکترای حقوق اول ایرانی بود که عرض کردم داشت، ولی یک کوله بار بسیار سنگینی از تجربه عملی در ایران داشت که من کسی دیگه ای نمیشناسم که در ایران یک همچین تجربه پیدا کرده باشه. او 8 دوره نماینده مجلس بود، یه بارش برای یک انسانی تجربه بسیار نیکویی به بار میاره. 8 دوره در مراحل مختلف سیاست ایران، چه قبل از رضا شاه، بعد از رضا شاه، اینا همش تجربه بود. 2 بار نخست وزیر شد، استاندار بود در فارس، در خوزستان، حالا خراسان شک دارم، علاوه بر اون وزیر دارایی بود یه مدتی، معاون وزارت دارایی بود، بعد وزیر دارایی شد، وزیر خارجه شد یه مدتی. قبلش هم تو جوانی 20 سال تا 25 سالگی مستوفی آذربایجان بود در واقع امور اداری و مالی. یعنی تمام وجودش یه گنجی از تجربه و شناخت مردم ایران، مردم اونم نه تهران، مردم نواحی مختلف ایران. دیگه همه چی رو مثل آدمی که 10 تا دکترا گرفته باشه در مردم شناسی، واقعا ایرانو میشناخت، به دردها و رنجهای ملت ما آگاه بود. بنابراین به خاطر همین بود که در درونش میسوخت که چرا ما با این مثلا استعدادها و ظرفیتایی که داریم باید سرنوشتمون این چنین باشه. برها با اینکه در سوئیس هم درس خونده بود، اونجا تبعیت دوگانه داشت، هم ایران هم سوئیس، ولی همه اون امکانات رو رها کرد. یکی 2 بار آمد در واقع ایران، باز برگشت، در حال نومیدی بود که میشه اصلا کاری کرد تو ایران با این اوضاع، ولی بالاخره غلبه کرد اون احساس عرق ملیش، برگشت و همه چیشو گذاشت پای ملت ایران و دیگه تا آخر عمرم در واقع گرفتار شد. چهره دینی هم بود مصدق، با اینکه این همه تبلیغ میکردن که او مسلم نیست برای کنار بزنن. اولا تز دکتراش حقوق اسلام بود، مسئله ارث رو در قرآن مطرح کرده بود. وقتی هم که مخالفت با سوگند میخوره به با رضا شاه که بخواد قدرت مطلقه بشه، به قرآن سوگند میخوره. یه جام گفته بود که نهضت ما همون نهضت حسینیه که برای حق، برای عدالت داریم قیام میکنیم. یعنی هم به قول اون موقع که آقای خمینی گفتش که ایشون مسلم نیست، اون جلال الدین فارسی رفت پیش آقای خمینی گفت چرا آقا میگی مسلم نیست، من شاهد بودم که وجوهاتش هم میداده به بیمارستان نجیبیه رو که اداره میکردن، بیمارستان نجیبیه هم در واقع وقف مادر او بود. یعنی بیگدار یه واب زدن یه حرفی علیه او گفتن، ولی در واقع مردممونو نه به عنوان کسی که ضدیت با اعتقاداتشون داره. بنابراین مجموعه اون چه که عمل کرد مصدق، هم دفاعش از ملت و حقوق ملت و آزادی ها و هم کارشناسی و لیاقتی که نشون داد به اتفاق همکارانش، یعنی در دوران سانکشن و اینکه ایران معاصر اقتصادی بود، چگونه تونست بدون نفت اقتصاد ایران از نظر صادرات و واردات به موازنه برسونه، حتی صادرات هم غلبه کرد که چیزایی که هرگز فکر نمی کردیم تونستن صادر بکنن و ایران اوضاعش رو تونست رو پای خودش قرار بگیره و اداره بکنه. این در واقع یک محورایی از اون بحثی که
خیلی خوب
قبلا کردیم. بله
آقای بازرگان، برگردیم به عنوان بحثمون که دو تن از رهروان دکتر محمد مصدق در همین سال 2018 یا 1396 دیما فکر میکنم هر دو شاید کم و بیش در اون فاصله فوت میکنن. اجازه بدید اولیش رو که آقای حسین شاه‌حسینی هست.
بله.
که یک شخصی که سال 1306 متولد شد، 90 سالش بود دیگه تقریبا. بله. که فوت شد،
خدا رحمت کنه.
ببینیم که ایشون به عنوان رهرو چه کارهایی رو انجام داد در ارتباط با خدمت مردم.
بله، البته اشاره که از یاران بالاخره مصدق که الان اگه بود 136 سالش بود، خیلی دیگه یارانش هم اگه 10 سال 20 سال 30 سال کوچکتر بودن، همه دیگه 100 سال گذشته و دنیا رفتن. در واقع الان میتونیم از رهروان مصدق، یعنی اینا که اون موقع خیلی جوان بودن، دوران مثلا دبیرستان بودن و جوان بودن، ولی راه مصدق رو، یعنی راه ملت رو، راه آزادی رو طی کردن. شاید از نمونه های شاخصش یکیش مرحوم در واقع آدم های مختلف هن. یکیش در واقع شاه‌حسینی. در واقع شاه‌حسینی تا همین اواخرم مسئول به صلاح یه گروهی به وجود آمده بود بعد از فوت دکتر مصدق که گروه احمد آباد بهش میگفتن اون موقع، یعنی نگهداری اون قلعه احمد آباد، تعمیرش و سالگردهای تولد مصدق، به صلاح درگذشت مصدق، یعنی یه گروهی برای اینکه پاسدار این ارزش ها باشن، نذارن فراموش بشه. این جلسات خونه عمدتاً مرحوم شاه‌حسینی تشکیل می شد. هم نوه خود مصدق حضور داشت، پسر دکتر غلام حسین خان که ایشون هم پزشک بود، مرحوم فروهر بود، مرحوم پدر بود، مرحوم دکتر صحابی، یه جمعی اگه اشتباه نکنم آقای دکتر تابندم که الان رهبر این گروه درابش هستن، ایشون هم در واقع تو اون جلسه بودن که تصمیم گیری که مثلا امسال کیا سخنران باشن اگه جلسه تشکیل میشه. تدارک تا روز آخر موقع که زنده بود آقای شاه‌حسینی، یعنی از وفادارترین یارانی که اداره باقی مانده چیزهای مصدق و احمد آباد و همینه، اون در واقع مثل وسیع، مثل متولی در واقع انقدر عشق و علاقه و صمیمیت داشت. اونم در واقع زمان مصدق هنوز خیلی کوچک بود، اولین زمان دوره فکر میکنم انتخابات 15 هم بود که مصدق گفت مردم جمع بشن یه سازمان نظارت بر انتخابات تشکیل بدیم که اینا تقلب نکنن. شاه‌حسینی اون موقع که دبیرستان میرفت عضو اینجا شد، یعنی از اون موقع وارد مثلا راه مصدق شد و بعدم از موقع که جبهه ملی تشکیل شد، با اینکه خب خیلی جوان بود دبیرستان میرفت عضو شاخه جوانان جبهه ملی شد و بعدم دبیرستان علمیه ظاهراً اول رفت و اخراجش کردن به خاطر همین سیاسی بودن، بعد دارالفنون رفت، از دارالفنون اخراجش کردن، بعدم وارد هنرستان شیمی ظاهراً شد و اونجا هم باز نذاشتن، یعنی در واقع زندگیش رو هم از دست داد به خاطر این مبارزات که هدفش در واقع زندگیش رو وقف این کار کرده بود. در واقع از صمیمی‌ترین مخلصترین یار که از کلام میشه نسل در واقع بعد از همکاران دکتر مصدق. بله
تشکر. ایشون حالا شما اشاره کردید به جبهه ملی، آیا اون تنها به اصطلاح ارگان سیاسی بود که ایشون فعالیت درش میکرد یا بود دستجات مختلف فرهنگی و سیاسی و حتی ممکنه ورزشی هم بود که ایشون فعالیتی داشته توش؟
بله خب ایشون عرض کردم که با نهضت ملی دکتر مصدق آغاز کرد، یه مقداری هم شاید مرهون محیط خانوادگیش بود. پدر شاه حسینی روحانی بود، یه روحانی البته متجدد و روشن فکر بود که با آیت الله کاشانی هم در واقع نزدیک بود ایشون. البته زمان رضا شاه به خاطر سختگیری هایی که میکردن که روحانیون حق فعالیت ندارن، ایشون در واقع لباسش رو عوض کرد، ولی به هر حال سابقه روحانیت داشت و خونش محل جلسات مثلا کاشانی و بسیاری از روحانیون اون زمان بود، روحانیون البته سیاسی. یعنی از یه طرف آقای شاه حسینی به دلیل وضعیت خانوادگی، یعنی از کودکی شاهد آمد و رفت چهره های سیاسی به منزلش بود. اون موقع خب روحانیت هم یه نقشی داشتن دیگه، یعنی هم چهره های مذهبی سیاسی رو شناخته بود، اوائل خیلی به آیت الله کاشانی نزدیک بود، حتی وصی پدرش بود ظاهرن آیت الله کاشانی، چون هر دو روحانی بودن دیگه. بعد با شیخ حسین لنکرانی مدتی با اون بود، زمان کودتا بعد از کودتا با آیت الله زنجانی، سید رضا زنجانی، اینا همه مرحوم شدن همینا، و سید ابوالفضل زنجانی هر دو دنیا رفتن، ولی اون موقع خیلی روحانیون روشن و آگاه و مبارزی بودن، در واقع از نزدیکان و به اصطلاح یاران مخصوص اونها بود. بعد با آقای طالاقانی، یعنی از یه طرف با روحانیت مبارز در واقع مرتبط بود، از یه طرف با گروه‌های ملی، اینی که به عنوان یه چهره ملی مذهبی شناخته شده، با چپ رابطه‌ای نداشت، هم با مذهبی‌ها، چه مذهبی‌های به اصطلاح قشر روحانیت که روشن بودن تو مبارزه سیاسی برای حقوق ملت بودن، هم با گروه های دیگه، یعنی نه تنها عضو جبهه ملی بود. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 که خب جبهه ملی هم دستگیر شدن و مصدق رو هم گرفتن، به فاصله دو هفته سازمان زیرزمینی تأسیس شد به نام نهضت مقاومت ملی. تقریبا یه مدلی بود از اون نهضت مقاومت ملی که در فرانسه بعد از اشغال آلمان تأسیس کرده بودن. خب مرحوم پدر بودن آیت الله زنجانی، دکتر صابی و دیگران. آقای شاه حسینی هم از اولین کسانی بود که پیوست، مرحوم فروهر، حتی بختیار هم بود تا مدتی اوائلش البته. یعنی هر جا خبری بود برای آزادی و حقوق ملت سعی میکرد که حضور داشته باشه. در دوران دبیرستان هم اونجا زمانی که جوان بود، میخوام بگم علاوه بر جبهه ملی چه ارتباطایی داشت، یه تشکیلاتی هم به نام گروه مسلمانان سوسیالیست، مرحوم نخشب، دکتر نخشب و عرض کنم که مهندس شکیب نیا و یه جمع بودن، حتی دکتر شریعتی، چمران، اینا در جوانیشون با این گروه بودن. یعنی اینا معتقد بودن که ما مسلمانیم ولی به باورهای سوسیالیستی اعتقاد داریم، نه مارکسیستی ها. سوسیالیسم به عنوان سوشل، به مردم مثلا، به ملت، یعنی اسلامو از فقط زاویه احکام فردی نمیبینیم، نماز و روزه، اسلامی که برای ملت میخواد فعالیت بکنه، اون جنبه های سوسیالیزم مثلا مکاتب چپ رو اینا گرفته بودن، همه به هر حال اهل نماز و اعتقادات بودن، یعنی با اونها هم ارتباط داشت. پس هم با اونها ارتباط داشت و تو جبهه ملی هم بود و از همون فکر کنم بعد از مصدق جزء شورای مرکزی جبهه ملی شد، با سوابقی داشت، جبهه ملی دوم. جبهه ملی سوم هم که تشکیل شد جزء شورای مرکزی بود تا این آخر عمرش، که جبهه ملی که هنوزم به هر حال تشکیلاتی است، آقای شاه حسینی جزء اعضای شورای مرکزی بود. و بیرون از اونم با همه ارتباط داشت، یعنی به عنوان یه چهره ملی مذهبی در جامعه ما شناخته شده بود، هم در واقع با مذهبیون ارتباط تنگاتنگ داشت و هم با ملیون، در واقع زو جنبتین بود مرحوم شاه حسینی.
تشکر آقای بازرگان. جالب، ایشون به نظر میاد ورزشکار هم بوده، اسم ایشون همیشه من یادمه، در کنار ورزشکارا همیشه مطرح بود و ورزشکاری نه به عنوان هر ورزشکار معمولی، ورزشکاری که به اصطلاح مردم دوستش داشتن، مثلا جنریشن های بعدی مثل تختی مثلا، متوجه هستید، یا قبلش پوریای ولی. یعنی به نظر میاد ایشون تو همون رده ها میشه جا داشت، یه جا براش گذاشت تو اون رده ها که از نقاط مختلف، از جهات مختلف در ارتباط با نیازهای مردم همیشه در صحنه بوده.
دقیقاً، بله بله، اینم از یکی از ویژگی های مرحوم شاه حسینی بود. یعنی ما نداریم تو چهرهای سیاسی، تو چهرهای سیاسی یا مذهبی که شاخص شدن یک کسی هم ورزشکار بوده باشه، ورزشکاری در بالا. ببینید تو ایران که قبلا ورزش فقط هم زورخونه بود، والیبال و بسکت و فوتبال، این چیزا ایرانی ها نمیدونستن، اینا بالاخره یه فرمولایی داشت، اینا تو اروپا درست شده بود، ایرانی اصلا چه میدونست که این ورزش یعنی چی؟ در واقع اسلوانی و دویدن و این حرفا بود. برای اولین بار که کسانی از ترکیه به خصوص آمدن، دوره های اونجا دیده بودن یا از کشور اروپایی، یواش یواش ورزش های در واقع با آیین و با حساب و کتاب، شاه حسینی از اولین کسانی بود که وارد به اصطلاح این آموزش ها شدن، یاد گرفتن والیبال چه آدابی داره، بسکتبال، فوتبال، یعنی والیبالیست بود در واقع، جز اون اولی ها. خدا رفتگان شما رو بیاورده، من دو تا از عموام هم در واقع جز همون گروه های اولی بودن که این آموزش ها دیدن. تیم مثلا فوتبال، تیم ملی، جز اولین گروه ها که تو، یکیشون دیگه معلم حتی ورزش شد که این چیزها رو تو ایران گسترش بده. آقای شاه حسینی هم اون دوره از اولین دانش آموختگان ورزش بود تو مملکت ما. بعد هم خودش یه باشگاهی تأسیس کرد، باشگاه بوستان ظاهرن، البته زمان شاه اواخر امتیازش رو لغو کردن چون بالاخره جزء اپوزیسیون بود. با تختی خیلی نزدیک بود، یعنی همون آیین فتووت که گفتین، آیین مردونگی، یعنی اخلاقا هم مرحوم شاه حسینی درست به همون خصلت های خلق و خوی پوریای ولی و نمیدونم قهرمانان اسطوره‌ای که هستن واقعا بسیار فروتن افتاده، با اینکه قد بلند و ورزشکار و نیرومند، ولی همون درست هر چقدر آدم نیرومندتر باشه، اگه واقعا جوان مردی رو یاد گرفته باشه، به همون مقدار به صلاح طرفدار حقوق ضعفا، حامی اونها در واقع میشه و فروتنیش افزون میشه. مرحوم شاه حسینی واقعا این چنین بود و به خاطر همین سوابق ورزشیش هم باعث شد که بعد از انقلاب اولین به صلاح سرپرست ورزش ایران بشه و رئیس کمیته ملی المپیک، یعنی انقلاب شده بود و این یه چهره هم ملی و هم مذهبی بود که در اونجا مزمانه دیگه، وقت بعد از دولت موقت دیگه شرایط عوض شد، ایشون استعفا داد. حالا البته جبهه آقای مرحوم تختی هم بالاخره اونم جز شورای مرکزی جبهه ملی بود، ولی تختی هیچ وقت سیاست، تو سیاست نبود، یعنی این جبهه ملی بود که میخواست نشون بده که ما به ورزشکاران هم توجه داریم و یکی مثلا از اعضای شورای مرکزی اونم مرحوم تختی رو، تختی هم البته آدم به هر حال اونم نمونه جوان مردی و فتوت بود، ولی فرق داره که شاه حسینی در واقع از دوران نوجوانی وارد سیاست بود، یعنی از ورزش به سیاست نرفت که به عنوان چهره ورزشی که مدال آور بوده حالا وارد جای دیگه‌اش بکنن، یعنی میخوام بگم جزء ذاتش بود این مسئله، یعنی در این حالی که یک چهره سیاسی بود، یک چهره مذهبی بود، یک چهره واقعا سلامت ورزشی هم بود. علاوه بر اون همونطور که عرض کردم ایشون یه باقی اطراف کرج داشت، فکر کنم اگه اشتباه نکنم گلشهر رو، نمیدونم اون طرفا، حتی خونه زندگیش هم وقف این کارا بود. هر وقت مثلا گروه هایی میخواستن تشکیل جلسه بدن، مثلا عید فطر، عید قربان، مشاهد ده ها بار مثلا شریعتی، مثلا جلساتی، مثلا یا روزایی که دوست دارن اینا که روشن فکرهای مذهبی با هم باشن. خیلی ریسک بود. بارها سازمان امنیت تهدیدش کرده بود، همه این باغو میگیریم، مصادره میکنیم. گهگاه هم آمدن این کارها رو کردن، ولی در واقع خونه زندگیش هم ریسک کرده بود برای این فعالیت ها. در این حال دستش چون میرسید یه مقدار کار کشاورزی میکرد و وضع مالیش هم خوب بود، کمک میکرد به همه مؤسسات خیریه و اونایی که میتونست. واقعا یه چهره خیر مردمی، صمیمی، فروتن، در واقع همه جا هم حضور داشت. حتی وصی فروهرها بود، یعنی کسی که رفت بعد از کشتن فروهرها بقیه کارا رو انجام داد ایشون بود. و شبیه این، یعنی در میشه گفت 70 سال مرحوم شاه حسینی در متن مسئولیت‌های اجتماعی بود. جاله. یعنی در واقع کسی که همه جا حضور داره، تو هر میدونی هست، همه جا هست، و تو هر مجلسی مثلا ببینیم هر جا اعلامیه یه عده چیز کنن پاشو امضا بخواد بذاره، همه جا بود در واقع. یعنی در واقع یکی از سرمایه های ملت بود که به هر حال عمرش به طور طبیعی عمر طولانی هم کرد و به هر حال خداوند او رو مشمول رحمتش قرار داد.
آقای بازرگان، شخص دیگری در این به اصطلاح رهروان دکتر مصدق میشه از یادی کرد از آقای طاهر احمدزاده. ایشون هم در سن 96 سالگی فکر میکنم به رحمت خدا فریستند و میبینیم ایشون هم سابقه طولانی داشته در ارتباط با خدمت به مردم، که هم زندان شاهی را کشیده، هم زندان جمهوری اسلامی را کشیده، تو کیسش داره به قول معروف.
بله.
حالا ببینیم که مختصرم شاید یه مقدار در مورد ایشون که یادی باشه از این مرحوم.
بله، مرحوم طاهر آقا احمدزاده معروف بود. ایشون ایشون هم شبیه مرحوم طالاقانی که یه عمری رو از این زندان به اون زندان گذروند. یعنی هم او هم از جوانی، از بلکه میشه گفت نوجوانی، به نهضت ملی پیوست. از همون در واقع دوران اولیه دبیرستان جز طرفداران مصدق و ادامه دهندگان راه او بود. البته در خراسان بود ایشون. ایشون یکی در سال 35 بعد از کودتا دستگیر شد همراه 28 نفر دیگه، از جمله دکتر شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، 28 نفر به خاطر همون فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی. 2-3 سال ظاهرا زندان بودن اونجا. حالا داستاناش مفصله، در زندان قزلقله و داستان با شریعتی. یه بار سال 50 با شروع مبارزات مسلحانه، چون فرزندانش تو این خط بودن، گرفتنش تا انقلابشون تو زندان بود. وقتی انقلاب شد، مردم زندانها رو باز کردن، طاهر آقا در واقع رودوش مردم از زندان آمد بیرون و بعدم در واقع با فاصله زمانی کمی شد استاندار خراسان. اولین استاندار خراسان بعد از انقلاب بود، یه استاندار مردمی. حالا بگذاریم که چون آقای خمینی خیلی خوشش نمی آمد از ایشون، چون یه سخنرانی کرد، اولین انتقادایی که به این سیستم شد از طرف آقای احمدزاده بود، در این حالی که در واقع تجلیل میکرد از اون قاطعیت آقای خمینی اینا، ولی در واقع از اولین کسانی که احساس کردن که صدای دیکتاتوری داره میاد، صدای به اصطلاح نه نعلین بلکه پوتین پاشنه، ایشون بود که آقای خمینی هم گفته بود برش دارید اینو، از اونجا برداشتن. در واقع این یک زندان، یعنی زندان 50 تا 57 بود. بعد سال 60 دو مرتبه گرفتن. سال 60 هم تا 65 باز 5 سال دیگه هم تو زندان بود. بعد آزاد شد، دو مرتبه سال 80 گرفتنش در سن 80 سالگی، یعنی یه عمری از این زندان به اون زندان. حالا نه تنها خودش زندگیش در اسارت ها زندان ها گذشت، 3 از پسراش رو اعدام کردن، 2 قبل از انقلاب، 1 بعد از انقلاب. یعنی هم خودش در واقع در این سختی ها بود، یعنی مسعودشون در 24 سالگی یا 25 سالگی مسعود اعدام شد که ریاضیات خونده بود، مجیدشون که رشته برق دانشگاه شریف بود در 24 سالگی تیربارون شد قبل از انقلاب، یه پسرشون مجتبی در سال 60 تیربارون شد، دخترشون مستوره هم رو گرفتم زندان بود، البته خب اون دیگه تو زندان مون، و همسرش هم در واقع فوت کرد. حالا من نمیدونم از رنج این از دست دادن 3 از فرزندانشون، برها اونم خیلی دچار بیماری های سختی شده، یعنی همه چیشو از دست داد، فرزندانش زکورشو و همسرشو، و در واقع همش هم خودش تو زندان از بی بی سی، رادیوی بی بی سی تو زندان فهمید پسراش تیربارون شدن. در نظر بگیر آدم تو زندان باشه تو اون شرایط سختی روحی روانی، در واقع هم چه خبرهایی رو هم بشنوه. گفتنش البته اینا خیلی ساده است، ولی آدم یه زندان بره ببینه که چه بلاهایی سرش میاد، بعد بیاد 2 از اول شروع بکنه، نشون میده که یه چیزی ورای به اصطلاح خودش و زندگیش داره، به خصوص بعد از انقلاب. البته خودش تعریف میکرد که اون بلاهایی که بعد از انقلاب سر او آوردن، لاجوردی ها، با اینکه همه میشناختن که این بابا تمام عمرش تو زندان بوده به خاطر آزادی مردم در رژیم به اصطلاح استبداد سلطنتی، ولی رو همین مسائل تنگ نظری ها و خودبینی ها که چرا تو خط امام نیست و شکنجه های فوق العاده که بعد از انقلاب دادن، که یه روزش میگو بنزه 1 قبل از اون بود، برای اینکه فقط ببرن مصاحبه ازش بگیرن، یعنی اون چه که میخوان فیلم تهیه کنن، خواسته های اونا رو به زبان او بگن، بشکنن شخصیت او رو. اصلا وحشتناک بلاهایی که سر او آوردن، ولی با وجود این بازم آمده بیرون، 2 شروع کرده حتی تو سن 80 سالگی. خب اینا واقعا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که چطور انسان میتونه اینطور پولادین باشه، در واقع به رغم همه این سختی ها بازم مقاوم باشه. همطور که عرض کردم، فقط آدم باید از خودش تونسته باشه به کلی خارج شده باشه، همه اون چیزهایی که تعلقات شخصیه اینا رو قربانی کرده باشه برای نجات ملتش. در واقع ایناست که فکر میکنم شخصیت انسانها رو بزرگ میکنه و جاوید میکنه.
خیلی متشکر. این شما اشاره کردید نهضت مقاومت ملی ایشون جون کرده بود، جزء اون بودن، از چه سالی بود آقای بازرگان؟ و اینکه حالا شاید چند مورد از کارهای سیاسی رو که انجام داده، حالا زندان رفتن ایشون از یک دید دیده میشه، کار سیاسی که حالا چه در داخل زندان چه در بیرون ممکن است انجام میداده در چه مواردی بوده و چه ترسهایی رو توسط حکومت ها ایجاد میکرده براشون؟
بله، ببینید، بخوام برم عقب تر تاریخ، ایشون در واقع از همون دوران نوجوانی، چون چیز علاقه دینی داشته مثل خب بیشتر ملت ایران، ولی به جای که بره طرف روحانیت، آمد با استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی. پدر دکتر شریعتی درسای حوزه رو خونده بود، ولی به جای که یه عبایی بذاره و عمامه بذاره و بره محرابی و مسجدی رو بگیره که از وجوهات زندگی بکنه، در واقع لباس هم به تن نکرد و گفت که مشکل برای جوانای ما هست که تحت تاثیر افکار مارکسیستی هستن، حزب توده در خراسان داره بیداد میکنه، ما باید بیداد جوانا برسیم. یعنی رفت با جوانا کار بکنه.
هر دو هم در مشهد بودن.
هر دو در مشهد، بله. و یه کانونی درست کرده به نام کانون نشر حقایق اسلامی، ولی از طریق مثلا روشنفکرانه، در واقع دین رو متناسب با علم و دانش و مقتضیات زمانه دیدن. یادم روشن فکری بود در واقع استاد شریعتی، خود دکتر شریعتی هم فرزند اون پدر بود. آقای طاهر احمدزاده از اون موقع به اینا میپیونده و چون آدم با تجربه هم بوده، با عرضه بود، تقریبا میشه یار غار مرحوم استاد شریعتی، استاد محمد تقی، و دست راست او میشه، موتور تشکیلاتی اون به اصطلاح سازمان اجتماعی اسلام نوگرا. من یادم اون سالها، من البته کوچک بودم، شاید اولین باریشون دیدم مثلا 12 ساله بودم، تا به سنا که مثلا گهگاه مشهد میرفتیم با پدرشون، دو نفر رو میدیدن، یکی استاد شریعتی بود و یکی همین طاهر آقا، فکر کنم اون موقع مثلا 32 سالش بود. اون موقع ایشون شد سرشاخه نهضت مقاومت ملی، یه سازمان زیرزمینی بود که بعد از کودتا دو هفته بعد از کودتا برای به اصطلاح احیای اون جنبش ملی تأسیس شده بود به نام نهضت مقاومت ملی، مثل مقاومت فرانسه که در برابر اشغال آلمان بود، تو جلسه گذشته عرض کردم، از اون مدل مقاومت استفاده کرده بودن. طاهر آقا سرشاخه خراسان شده بود، یه جوون مثلا 32 ساله. منم خودم تعجب میکردم هر دفعه که میرفتیم یه ملاقات، هم مثلا حالا مرحوم پدر مخب رئیس دانشکده فنی و موقعیت هایی بود که این مثلا برای خودش کسی هستش که، یعنی در واقع وارد این جریان شد، یعنی هم یک بال مذهبی مترقی و هم یک بال سیاسی که بعد گرفتن سال 35 اینا رو با عرض کردم با 28 نفر رو تو زندان قزلقله و داستاناش دیگه اونا مفصله تو اون دوره. در واقع سوابقش این دوتاست، در واقع از یه طرف با اون جناح ملی، یکی جناح مذهبی. البته بعدم که استاد محمد تقی شریعتی از دنیا رفت و دکتر شریعتی هم همینطور، در واقع ایشون سعی میکرد احیا بکنه اون مرکز رو، به اتفاق بازماندگان، باقی ماندگانی از اون جریان یه ساختمان دیگه ای رو گرفتن، البته بعد از انقلاب اینا رو هم خیلی ها شمه رو گرفتن و نمیذاشتن فعالیت بکنن اونجا. به هر حال فکر میکنم تا سال، اگه اشتباه نکنم، تا سال 80 فعالیت میکردن، ولی خب اون رو هم بستن و دیگه تحمل نکردن در جمهوری اسلامی. فشارها همه جانبه در حال باهاش بود، ولی در واقع این شمعه ای از اون فعالیت‌های سیاسی و مذهبیش بود در واقع.
آقای بازرگان کمتر با می‌بینیم در تاریخمون، حداقل چندین دهه گذشته، 100 سال گذشته، آدم‌هایی باشن که یعنی فدا کرده باشن عمرشونو. یکی از اونا همین ایشون بود که واقعا بیشتر از 7 دهه
بله،
شاید نزدیک به 8 دهه 80 سال
بله،
ایشون عمرشو در این راه، یعنی صبح فکرش همین بوده و این خستش نکرده. ما 30 سال 35 سال یه جا کار میکنیم، بازنشسته میشیم، بعد هنوز اون شفافیت زندگی رو ممکنه نداشته باشیم، اکثر بله، مردم به این صورتن، ولی میبینیم ایشون با اینکه 70 سال 75 سال کار کرده در این زمین، در متن جامعه بوده، میبینیم باز هنوز اگر انرژی داشته باشه، عمر بهش بده، میره جلو و اجازه هم میده که بگیرنش.
بله،
مهمنیم چجوریه این انسان ها به این صورت دیولوپ پیدا میکنن، جا میندازن خودشون رو.
بله، ببینین قهرمانای زیادی هم خود ما داشتیم و هم در واقع در ملتهای دیگه قهرمانانی بودن. ماندلا خب خیلی، 25 سال چقدر مثلا تو زندان بوده، من نمیدونم اگه روز اولی که ماندلا رو گرفتن میدونست که این مثلا تا 25 سال میمونه واقعا وای میساد یا نه. احتمال زیاد شاید هم بای میساد، نمیخوام اون رو چیزشو بیارم پایین، ولی میخوام بگم مهمتر از اون اینه که یه نفر رو بگیرن شکنجه و همه چی هم داده بشه، آزاد بشه، دو مرتبه 6 ماه بعد بیاد، یعنی چشیده مزهش رو، شکنجه ها رو چشیده، همه چی. خیلی ها دیگه پشت دستشون هم داغ میکنن، اصلا میرن که دیگه، یعنی این هست که اتفاقی تو مبارزه قرار گرفتن. میبینیم این یه عمری همه سختی ها براش آمده، باز تکرار کرده این کارو. این خیلی ارزشش بیشتره که کسی رو بگیرن حتی تمام عمر تو زندان باشه، چون این نشون داده که واقعا صادقانه باور داره به این، چون به یه ارزش هایی باور کرده که بالاتر از نفس خودش و راحت و رضایت خودشه، دیگه فرق نمیکنه صد بارم بگیرن شکنجه رو بدن باز آزاد بشه، یه هفته بعد میره تو همون مسیر. و میبینیم که خیلی هم این کار میکنن. حالا این واقعا نظر علمی انسانشناسی خیلی مهمه که آدم چطور میشه که آدم ها اینطوری میشن، چطور یه عده اینقدر مقاوم میشن. به نظر من ریشش در اینه که تا چقدر آدم از خودش بیاد بیرون. مادامی که من وابسته به خودم باشم، منیتام، راحت و رضایت خودم، یا حلقه بسته همسر و فرزند خودم، خویشاوندان خودم، دوستان خودم، خواهر و برادر، آدم دیگه هر وقت به خطر بیفته دیگه میخواد همونجا متوقف بکنه، جز اینکه آدم بست پیدا بکنه. یه وقت هست که آدم تنگ دنیاش، فقط منه، ایگوهاشه، یکم میره بالاتر خانوادهشه، بازم فامیلش میشه، هم محله هاش میشه، هم شهری هاش میشه، هم وطنانش میشه، نوع بشر میشه، جهان هستی، همه موجودات، همه حیوان. آدم هی بست پیدا میکنه، هر چیکن بست پیدا بکنه دیگه از خودش آزاد شده. در قرآن یه سوره به نام همین انبساط وجود هست، اسمش انشراحه. انشراح میگه علم نشرح لک صدرک. به پیامبر، خب پیامبر اسلام یتیم بوده، یه یتیم فقیر، یتیم قریش، با هزار مشکلات یتیمی اندر یتیمی. وقتی به دنیا آمد پیامبر اسلام، پدرش قبلا فوت کرده بود، عبدالله. بعدم که به دنیا آمد، وبا آمد در مکه، فرستادن در بادیه، از بادیه برگشت، مادر از دنیا رفت، یه سرپرست براش تعیین کردن، عبدالمطلب. عبدالمطلب به دنیا رفت، بعد ابو طالب پدر حضرت علی، اونم به دنیا رفت. یعنی دائما فقر، دائما یتیمی. اون سوره در واقع اشاره به همینه، میگه که آیا سینه تو رو گشاده نکردیم، یعنی تحملت در برابر این دشواری های یتیمی، تنهایی، بیکس و کاری. الذی انقذ زهرک، اون باری که داشت کمرتو میشکست، در واقع اون بارهای سنگین، علم نشرح لک صدرک، الذی انقذ زهرک و رفعنا لک ذکرک، اون یاد تو رو، پیام تو رو بلند آوازه نکردیم که این ایمان و رسالتی که داشتی در واقع کل منطقه رو بگیره. پس اینو بدون، ولی عرض من رو اینه، انما العسر یسرا، نمیگه بعد از هر سختی آسانیه، در دل هر سختی آسانیه. یعنی مثل پای چپ و راسته، تو هر سختی که بکشی نسبت به یه چیزایی دیگه تو زندگی برات آسان میشه. فانما العسر یسرا، حتما باز تاکید میکنه. حالا بعد میگه که فاذا فرغت فانصب، از هر برنامه‌ای، از هر در واقع طرحی که داری، اندیشه‌ای که داری، مبارزه‌ای که داری، فارغ شدی، فانصب، دو مرتبه خودت آماده بکن. و الى ربک فرغب، تارگتش، هدفش، مقصدش کجاست؟ به سوی پروردگار. پروردگارم بی نهایته، یعنی هیچ وقت هدفت رو محدود قرار نده. هدفت وقتی بی نهایت باشه، این ارزش ها بی نهایت دیگه، هر وقت از یه مرحله آزمونی گذشتی و موفق شدی، به قول معروف این کلاس رو تموم کردی، امتحان دادی، قبول شدی، برو اسم بنویس کلاس بعدی. حالا امثال احمدزاده اینا در میدان مبارزه و دفاع از حقوق ملت، حاکمیت ملت، کلاس به کلاس با همه امتحانات سخت و دشواریا، تا از این کلاس آمده بیرون، رفته اسم نوشته توی کلاس دیگه، توی مبارزه دیگه، در یه تلاش دیگه. خب همه اینها به مصداق همین آیه که میگه در دل هر سختی آسانیه، او از دل این سختی هایی که گذرون در یک عمر اسارت و زندان به یه آسونی هایی رسید. حالا آسونی ها جالبه، اولا از طبقه خودش رو آزاد کرد. او البته وقتی که 9 ساله بود پدرش رو از دست داد، در 9 سالگی یتیم شد. پدرش ملاک بود و ثروت خوبی داشت، ولی غارت کردن چون کس و کار اینا نداشتن، ولی مثل این که فقط یک زمینی، یک مزرعی روستایی بود موند. این از همون 9 سالگی دو تا برادر کوچکتر از خودش و دو تا خواهر داشت و برای حفظ اون خانواده رفت تو کار کشاورزی. پس از جبر زمانه خودش رو آزاد کرد. خیلی مهمه چطور اینا که شرایط سختی رو گذروندن رو پای خودشون تمام اون استعدادهای به اصطلاح ژنتیکیشون فعال میشه تو مغزشون. پس از جبر زمانه آزاد شده بود، قبلا با سختی خو کرده بود، تحملش بالا رفته بود که تو میدان سیاست اومد یا آدم به قول معروف سختی کشیده بود، سرد و گرم عالم رو در واقع تجربه کرده بود. یه نکته دیگه، این در واقع از به صلاح اون تنگنای عقیدتی خودش رو خارج کرده بود. او یه چهره مذهبی بود، با استاد شریعتی کار میکرد، ولی پسراش در واقع پایه‌گذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق شدن، در واقع چپ بودن اونا. یعنی احمدزاده تعصبی نداشت که حالا من چهره مذهبی هم، فرزندانم رهبرهای چریک‌های فدایی خلق بشن. اونا به سمت مارکسیزم که رفته بودن نه به عنوانی که به صورت تئوری یا نمیدونم اصل دیالکتیک کنه، ماتریالیسم دیالکتیک این حرفا، عنوانشون فدایی خلق، یعنی میخواستن جونشون رو بذارن برای ملت، ولی به این نتیجه رسیده بودن که از طریق مثلا علم مبارزه که در مارکسیزم مارکسیست مثلا هست و اونا تجربه کردن، هدفشون اون بود. حالا داستانش مفصله که پایه گذاره، یعنی براش مهم نبود، یعنی از این دوگم حاکمیت مطلق که حتما فرزندان باید به خط فرزندان برند، حتی فرزندان دیگرشون دنبال تحصیل علم و این هم رفتن و اونا هم آزاد بودن راه خودشون رو انتخاب بکنن. یکی این که از تعصب سیاسی خودش رو آزاد کرد، با جبهه ملی کار میکرد، در همون موقع به گزینش های مصدق انتقاد داشت که اینها مثل او نیستن، به پاکی او نیستن، به بعضی از گزینش ها. یا به جبهه ملی دوم خیلی اعتراض داشت، شما چرا به خاطر اینکه شاه بهش بر نخوره اسم مصدق رو نمیخواین ببرید؟ چرا اسم ملی شدن نفت و مرد رو غارت کردن؟ قبلا ما با انگلیس طرف بودیم، حالا کنسورسیوم نفت اومده امریکا با انگلیس و آلمان و هلند و غارت داره میکنه، چرا دم نمیزنین شما؟ فقط تلاشتون اینه که برین تو مجلس. یعنی اعتراض به اونام داشت. میبینیم تا آخر عمرم با همه کار میکرد، ولی باز خودش بود دوچار یک به اصطلاح دوگماتیزم به اصطلاح تشکیلاتی هم در واقع نمیرفت. حتی با اینکه جزء اپوزیسیون بود و خیلی ها تحریم کرده بودن زمان خاتمی انتخاباتو، او میگفت نه، باید حمایت کرد از خاتمی. چرا؟ برای اینکه میگفت اگه یه روحانی، مملکت ما بالاخره تودهای مردم همه که روشن فکر نیستن، یه روحانی که به صورت نهادینه شده باور به آزادی داشته باشه، این خیلی میتونه نقش آفرین باشه. با اینکه خب اعتقاد نداشت که او یه مبارز قاطعی است، ولی به عنوانی که این اگه رئیس جمهور بشه، اندیشه به اصطلاح گسترده و باز او خیلی به نفع مملکت ماست. یعنی علارغم دوستان و همکاران که بسیار یه اپوزیسیون برانداز بوده، اون گفت نه، باید ملت براش مطرح بود، نه اینکه حتما حزب باید جلو بره. به هر حال دوران خیلی سختی رو تو همه زندگی گذاشت، ولی عرض من اینه که به موازات این سختی ها نفسش راحت شد، آزاد شد از این دوگم ها، از این وابستگی ها، از این تنگ نظری ها، از این خودخواهی ها. تونست یه آدم بست یافته بشه، شخصیت گسترده پیدا بکنه. با همه گروه هم بود، یعنی اصلا اعتقاد نداشت که حق با اینه با اونه. هر کسی که برای آزادی، برای حقوق ملت تلاش میکرد، حمایت میکرد. عرض کردم دیگه چه چیزی نزدیکتر از این که حتی بچهای خود آدم یه خط فکری دیگر برن، ولی به خاطر ملت که جانشون هم اونا دادن. دوتاشون قبل از انقلاب تیربارون شدن، یکیشون هم در واقع بعد از انقلاب. بلاهایی هم که اون شکنجهگر اوین سر او آورد، لاجوردی، خب اینا اصلا مثال زدنیه که چه عقده هایی رو سر این خالی کردن، ولی اونا رو هم در واقع تحمل کرد. ولی همطور که اشاره کردین، اون تقریبا سه ربع قرن، 75 سال در متن مسئولیت‌های اجتماعی بود. اینی که تو ملت‌های ما، تو ملت ما کسانی هستن که از خودشون آمدن بیرون و عملا هم نشون دادن. او صادق بود. صادق به کسی میگن که به اون چی که میگه عمل میکنه. صریح اللهجه بود، هم انتقاد به استبداد شاهنشاهی داشت، هم استبداد آخوندی در واقع فقاهتی رو درواسی هم نداشت و هم ماهای اول انقلاب. خیلی مهمه که آدم نترسه حرفشو بزنه و پاشم بیسته.
بله خیلی متشکرم. البته آیه بازرگان اینم منشن میکنم، اهالی خراسان و به خصوص مشهد بسیار آدمهایی هستن که دایرکت
بله
صحبتاشون رو میکنن، یعنی بله. رو درواسی چیزی ندارن.
بله
رو همی هست. این نکته رو که شما میفرمایید یک مقدار به خاطر اینکه اون خطه اصلا اینجور بار آورده انسانها رو. حالا من فکر میکنم آقای بازرگان در چند دقیقه آخر اشاره بکنیم که این مسلمن اینجور آدم ها در فعلا هم وجود دارن، در 50 سال آینده نامشون در خواهد اومد که چه زندان ها اینا رفتن در زمان جمهوری اسلامی و حالا الان به هر حال هستن تعدادی که واقعا چندین بار در عرض 20-30 سال گذشته شما از طبقه روزنامه نگار شما بگیر، وکیل شما بگیر و همه جور دانشجو شما بگیرین، اینها گرفته شدن آزاد شدن، گرفته شدن آزاد شدن و این مسیر ادامه داره. ولی خب از اونجایی که به اصطلاح چیز انسجام یافته‌ای در ایران امکانش نیست،
بله،
که به اصطلاح یه جبهه مشابه مثلا نهضت مقاومت ملی الان امکانش وجود نداره،
بله،
که در صحنه به صورت آزاد کار کنه.
استبداد دینی به مراتب سخت‌تر از استبداد
بله. غیر دینی. ولی خب بله. ناامید نمیشه. علت این که بله. این رو مطرح کردم اینی که واقعا اینها رو به عنوان الگو، اونجایی که قرآن بله. در ارتباط با شهدا صحبت میکنه،
بله.
با هم در برنامه صحبت کردیم، شهید و شاهد شما منشن کردیم، بله. کسایی که واقعا در صحنه حاضرن، نه که رفته شهید شده یه جنگی بوده شهید.
بله.
اینها در صحنه حاضرن و داریم و بله. جای امید هست. خیلی متشکر جناب
بله.
بازرگان.
اینا وقتش داشته باشیم یک دقیقه.
بفرمایید.
بله ببینید اینا سرمایه های ملت هستن. همین چند روز پیش روز آزادی زن بود در واقع، حق انتخابات، درست 100 سال گذشته در واقع، در مارچ 1918 100 سال گذشته از کی آغاز شد این؟ البته جنبش که وجود داشت از موقعی که یک خانم انگلیسی جانش رو داد در واقع، امیلی دیویسون که عضو نهضت سافروجتا بود، زنان مبارزی که برای خب جلو اسب پادشاه انگلیس برای این که بره اعتراض بکنه و اون نامش رو بده زیر دست پای اون اسب. از اون به بعد یه پتانسیلی شد، یه سرمایه‌ای شد و منجر شد اول در انگلستان 1918 قانون حق رأی زنان، زنان بالاتر از 30 سال تصویب شد، به سرعت تو کشورهای دیگه هم رفت. یا ماندلا، نلسون ماندلا، خب یک سرمایه‌ای شد برای در واقع افریقای جنوبی که اینا تونستن به آزادی برسن، از این سرمایه استفاده کردن، دنیا داره استفاده میکنه، کشورهای مختلف در واقع این مبارزات رو داشتن. یا مبارزات سیاهان در امریکا، مارتین لوتر کینگ، خب مگه چقدر عمر کردی؟ چند سالی بیشتر نبود، اونو ترورش کردن دیگه، یه نسل بیشتر نگذشته. یعنی همین چند سال قبل بریم عقبتر، سیاهان در امریکا حق همنشینی تو اتوبوس و تو رستوران با سفیدا نداشتن. اصلا کی میتونه باور کنه که یه نسل قبل تو امریکا انقدر تبعیض نژادی وجود داشت؟ بعد میبینی یه رئیس جمهور از اونا میشه، برای اینکه یه دهی از اون پتانسیلی که به وجود آمد از این قربانیان راه آزادی رفع تبعیض استفاده کردن. همه عرض من هم اینه که ملت های زندن که از سرمایه های گذشتهشون استفاده بکنن، نه اینکه هر کی رفت دیگه رفته. اینا بزرگان ما بودن که خدا هم بهشون طول عمر داده. آقای احمدزاده 75 سال در صحنه مبارزه بوده. شاه حسینی 70 سال اینا کم نیست، با همه گروه ها بودن، یک کوله بار عظیم تجربه اینا دارن. اینا رو باید نسل جدید بدونه. تمام تلاش های حکومت های استبدادی اینه که اینا فراموش بشن، در زمان حیاتشون هم نمیذارن هیچ جا باشن سخنرانی بکنن. نباید جوونا بشناسن اینا رو، باید مقلد و پیرو همون خانه حاکم باشن. ولی به رغم تلاش اونا، باید اونایی که دنبال آزادی و به اصطلاح سربلندی ملتن، این شخصیت هایی که تمام زندگیشون رو فدا کردن برای راحت و رفاه مردم، برای سربلندی و عزت و آبروشون، اینا به عنوان سرمایه‌ای منتقل بشه تجربیاتشون به نسل جوان، اینا پرچم به هر حال عزت و آبرو و کرامت رو بتونن برافراشته نگه دارن.
بسیار عالی، خیلی متشکر آقای بازرگان از توضیحاتتون و تشکر میکنیم شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. امیدواریم که مورد توجه قرار گرفته باشه و امید به دیدار شما داریم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.